در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیل خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 27 بهمن 1398 است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم در هر کجا ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. آرزو میکنم در سلامت و آرامش و لبخند باشید. در دقایق پیش رو خبرها رو خواهیم داشت، گزارش ها و تحلیل های کارشناسان اوضاع مختلف رو که امروز مهمان ما خواهند بود. اما پیش از هر چیز ببینیم در پیرامون ما در جهان چه گذشته. با فرهاد سلمانیان همراه میشیم و چند خبر رو از او میشنویم. فرهاد
سلام. شنوندگان گرامی، در 40مین روز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با شلیک سپاه پاسداران، گروهی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر در اعتراض به نامشخص بودن عاملان این اقدام و همچنین شرایط فعلی ایران تجمع کردند. دانشجویان معترض از جمله خواستار آزادی بهار هدایت، سخنگوی پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان شدند. بهار هدایت دوشنبه گذشته بازداشت شد و علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز اعلام نشده است. تجمع روز یک شنبه دانشجویان در تهران که بخشی از آن متوجه برخوردهای حکومت ایران با معترضان بود، چندمین تجمع اعتراضی ماه‌های اخیر در دانشگاه‌های ایران محسوب می‌شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر از برجام دفاع کرد و گفت هرچند از دید آمریکایی‌ها برجام مرده است، اما اروپا برای حفظ آن تلاش می‌کند. آقای بورل در پاسخ به سؤالی در مورد یک توافق جدید گفت فعلا حفظ برجام اولویت دارد.
فکر نمی کنم دستیابی به یک توافق جدید کار آسانی باشد. برای برجام 12 سال طول کشید. به لطف این توافق است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شد. بدون برجام ایران می تونست یک قدرت هسته‌ای بشه. بنابراین ما اروپایی ها تمام تلاش خودمون رو برای کامل کردن این توافق به کار می بریم، اما نمی تونم بگویم موفق خواهیم شد یا نه.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سوال دیگری درباره گنجاندن نقش ایران در خاورمیانه در مذاکرات جدید گفت مهمترین کار حفظ توافق هسته‌ای سال 2015 است. 56مین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت وزیران امور خارجه بیش از 40 کشور جهان برگزار شد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران در واکنش به خروج شرکت‌های سامسونگ و LG از بازار ایران گفت این شرکت‌ها در آینده اولویت را از دست خواهند داد.
شرکت‌هایی که ایران رو ترک می‌کنند در آینده اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند داشت و اگر نیاز باشه که با شرکت‌های خارجی مراودی صورت بگیره، باز حتماً شرکت‌هایی که در این شرایط در ایران باقی موندن اولویت خواهند داشت.
پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در صفحه توییترش نوشت بازگشت شرکت‌های خارجی که در شرایط تحریم ایران را ترک می‌کنند سخت خواهد بود. روز جمعه علیرضا موسوی مجد رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از پایان کار شرکت‌های کره‌ای LG و سامسونگ در بازار ایران خبر داد. این مسئول ایرانی علت را تحریم‌های آمریکا و همکاری نکردن شرکت‌های کره‌ای با تهران اعلام کرد. مصطفی رجبی مشهدی معاون راهبری وزارت نیروی ایران میگوید علت قطع برق در بعضی نقاط تهران محدودیت در تأمین سوخت گاز برای نیروگاه تولید برق بوده است.
با این موج سرمای جدیدی که در کشور ایجاد شده محدودیت داریم در تأمین سوخت گاز نیروگاه، افزایش بی سابقه پیدا کرده مصرف گاز در بخش خانگی. نیروگاه اکثرا با سوخت گاز و سوخت‌های مایع کار می‌کنند.
این معاون وزارت نیرو همچنین به افزایش شدید مصرف گاز در پی شدت گرفتن سرما در ایران اشاره کرده است. مصطفی رجبی افزوده مصرف روزانه گاز در ایران به 600 میلیون متر مکعب رسیده که به گفته او رقمی بی سابقه است. بنابر گزارش ها خاموشی در شهر تهران گذشته از تابلوهای شهری و چراغهای راهنمایی شامل مصرف کنندگان خانگی و تجاری نیز بوده است.
سپاسگزارم از فرهاد سلمانیان که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در این مجله چه خواهید شنید؟ ابتدا به مونیخ خواهیم رفت تا ببینیم در آخرین روز و پایان این کنفرانس امنیتی مهم چه گذشت. اوکراین میگوید به هیچ وجه از مطالباتش پیرامون غرامت و نیز تحقیقات شفاف با مشارکت کارشناسان بین‌المللی درباره پرواز 752 ساقط شده به دست سپاه پاسداران کوتاه نمی‌آید. و مروری خواهیم کرد بر مهمترین سوژه‌های مورد توجه در شبکه‌های مجازی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تاکنون. پنجاه و ششمین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ، کنفرانس سه روزه امنیتی مونیخ که از روز جمعه کارش را آغاز کرده بود در آلمان، امروز ساعتی پیش یا دقایقی پیش به پایان رسید. در این کنفرانس همکارم هانا کاویانی در این سه روز در مونیخ حضور داشت و ما را در جریان خبرهای مرتبط با این نشست امنیتی قرار داد. هانا، با هانا همراه میشیم از طریق خط تلفن. هانا، در این آخرین روز چه گذشت؟
بله مرداد، صحبتی که شاید بشه کرد مهمترین بخشی که بشه امروز رو روز پایانی 56مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ رو باش بحث، یک پنلی بود که تا دقایق پیش ادامه داشت، پنلی با حضور رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر خارجه فرانسه، همتای لهستانی و ایتالیایی او و یک مقام از بریتانیا. صحبت هایی که شاید ما در 48 ساعت گذشته 72 ساعت گذشته بیشتر از این گفتیم که اختلاف نظر و چالش ها بین دو سوی اقیانوس اطلس هست، شاید روی کرده آمریکا و اروپا است که متفاوته با یکدیگر، در این پنل هم به اون اشاره شد. اما مهمتر از اون چالش های خود اروپا بود که در این پنل به اون پرداخته شد، زیر ذره بین قرار گرفت و اون اتحاد نداشتن در یک اتحادیه مسئله بود که این کنفرانس امنیتی مونیخ با اون تموم شد.
چه اختلافاتی بیشتر مد نظر بود؟
یک مسئله ای که مثلا از جمله در مورد بحرانی که همکنون در لیبی در جریان هست، مسئله برنامه هسته‌ای ایران و برجام و خصوصا مسئله برقراری امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، اینها مسائلی بود که مثلا از جمله آقای بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد بحث امنیت آبها گفت که تنها به خاطر یک ساختاری که در اتحادیه اروپا وجود داره که باید همگان با همه چیز موافقت کنند، کشوری که خود نیروی دریایی نداره با این موضوع مخالفه و به همین دلیل اتحادیه نمیتونه درباره اون اقدام کنه. برای همین هم هست که صحبت از این هست که شاید باید یک استراتژی و شیوه جدیدی رو اتحادیه اروپا اتخاذ کنه، چیزی که در سخنرانی روز گذشته مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم بازتاب داشت و اینکه کشورهایی مانند فرانسه و آلمان هم باید با هم بیشتر و قوی‌تر همکاری بکنند، پیشنهادهای یکدیگر رو جدی بگیرن، بر روی آنها کار بکنن، تبادل نظر بکنن تا بتونن به راه حلی دست پیدا کنن.
حالا تو با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرصت اینو پیدا کردی که صحبت بکنی، درباره ایران و برجام چه صحبتهایی شد؟
بله، این صحبت ها رو هم دیشب در این گفتگو آقای بورل مطرح کرد، صحبت هایی که امروز هم میشنیدیم، بخش هایی از اون رو در جریان این پنلی که اشاره کردم. بحث این هست که آقای بورل معتقده که اروپا، اتحادیه اروپا، اختلاف نظر شدید داره با آمریکا بر سر مسئله برجام و فکر میکنه که همچنان میشه تلاش کرد در این زمینه و برای حفظ برجام، چون آقای بورل میگه که ما میدونیم چقدر سخت دستیابی به چنین توافقی، چون ما 12 سال داشتیم مذاکره میکردیم تا به برجام دست پیدا بکنیم. اون معتقده که همکنون نمیشه درباره توافق جدید صحبت کرد، اول برجام رو باید حفظ کرد، بعد از اون شاید بخوایم مسائل دیگری رو به اون بیفزاییم. صحبت از بریتانیای بعد از برگزیت هم بود و او گفت که نگران نیست که بریتانیا در صدد خروج از برجام باشه. به بریتانیا اشاره کردم، بعد نیست بگم که یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفته اینجا حضور نداشتن نخست وزیر یا وزیر خارجه بریتانیا در این نشست سه روزه بود که برخی از رسانه ها هم دربارش نوشتن، این که بعد از برگزیت بریتانیا به کدوم سمت خواهد رفت. این که آقای بورل میگه که نگران نیست برای خروج بریتانیا از برجام، موضوعی نیست که همه ی ناظران با سر اون توافق نظر داشته باشن و این نگرانی رو دارن که شاید بریتانیا به جای اینکه همراه باشه با گروه 4 به علاوه 1 با ایران در سر برجام به بیشتر نزدیک بشه به واشنگتن و در پی خروج از این توافق اتمی و شاید دستیابی به یک توافق تازه تر باشه.
باز هم با تو همراه خواهیم شد هانا، تا ببینیم در این سه روز چه مسائلی مهمتر بودن و چه مسائلی بیشتر مورد توجه واقع شدن در نشست مهم امنیتی کنفرانس مونیخ. اما در این کنفرانس وزیر خارجه اوکراین در کنفرانس در اعلام کرد که کیف از مطالبات خود پیرامون سانحه هواپیمای 752 عقب نشینی نخواهد کرد و از تهران انتظار دارد تحقیقات شفاف با مشارکت کارشناسان بین المللی انجام داد و مطابق عرف بین الملل غرامت بپردازد. با خبرنگار دیگرمون در اوکراین همراه میشیم، آنا رایسکایا، تا ببینیم جزئیات بیشتر صحبت‌های وزیر خارجه اوکراین در کنفرانس امنیتی مونیخ چه بوده.
به گفته وزیر خارجه اوکراین، کشورش با دو هدف عمده در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده: یک، تجمیع تلاش های بین المللی برای پیش برد روند صلح در شرق اوکراین، و دو، ترغیب ایران به همکاری برای انجام تحقیقات سانحه 752. وادیم پرستایکا، وزیر خارجه اوکراین، شنبه در مونیخ به خبرنگاران گفت:
اقدام های فوری ایران تاکید داریم. زمان کافی گذشته تا نتایج اولیه تحقیقات را ببینیم. تحقیقات فنی هنوز ادامه دارد، اما به موازات آن تحقیقات جنایی را هم آغاز کرده ایم. بدون مشارکت ایران نمی توانیم تحقیقات جامع انجام دهیم و نیازمند همکاری نهادهای زیربط فنی، جنایی، حقوقی و نظامی هستیم. متوجهیم که این روند دشوار است و ممکن است ماه‌ها به درازا بکشد، اما ماه‌ها نه سال‌ها. برای خود حق به کارگیری ابزار حقوقی بین‌المللی را محفوظ می‌داریم، اما در این مقطع امیدواریم در همکاری با ایران به نتایج مطلوب برسیم.
وزیر خارجه اوکراین شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، درباره چگونگی پیگیری فنی و حقوقی سرنگونی هواپیمای اوکراینی دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران همچنین در گرد همایی وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، پنج کشوری که شهروندانشان در سانحه 752 جان باختند، حضور یافت. در پی این رایزنی ها، وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد رسیدگی به دو موضوع درای ارجحیت و فوریت است. به نتیجه رساندن تحقیقات فنی، اهم از بازخوانی جعبه سیاه و پرداخت غرامت به خانواده های جان باختگان. در دو بند بیانیه مشترک پنج کشور مرتبط با این سانحه نیز به این موضوعات اشاره و تأکید شده. ایران باید بیدرنگ جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده را در اختیار کارشناسان بین المللی بگذارد و به پرسش های بسیاری پیرامون این سانحه پاسخ دهد. نخست وزیر و وزیر خارجه کانادا طی دیدار جداگانه با وزیر خارجه ایران نیز خواستار ارسال جعبه سیاه پرواز 752 به فرانسه و پرداخت غرامت منصفانه به بستگان قربانیان این سانحه شدند. این در حالی است که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی NBC گفت به دلیل نبود امکانات فنی، ایران بررسی جعبه سیاه این هواپیما را آغاز نکرده، اما اصرار دارد جعبه سیاه از ایران خارج نشود. او با تأکید بر این که این ایران است که میخواهد پاسخ همه سوالات را بداند، تلویحا کشورهای دیگر را متهم کرد که فناوری لازم برای رمزگشایی جعبه سیاه را در اختیار ایران قرار نمیدهند. ایگر ولاشینکا تحلیلگر سیاسی میگوید این گونه نیست که اوکراین هیچ اهرام فشاری برای وادار کردن ایران به همکاری نداشته باشد.
یادآوری میکنم که در یکی دو سال گذشته اوکراین دست کم یک جاسوس ایرانی به این کشور بازگرداند و دو ایرانی که قصد انتقال غیرقانونی قطعات موشک به ایران داشتند را بدون سر و صدا اخراج کرد. چنانچه روابط میان دو کشور به گونه دیگری باشد، میتوانیم افرادی از این دست را تحویل سازمانهای جاسوسی آمریکا دهیم. اوکراین بجز خرید مواد هیدروکربن منافع خاصی در خاورمیانه ندارد. از این رو روابط ما با ایران همواره خونسا بوده. تخریب این روابط وضعیت ایران را بدتر خواهد کرد، زیرا اوکراین همپیمان مهمی برای آمریکا و اروپا است و در توان کیف هست که جو منفی پیرامون تهران را تشدید کند. قطعا این تحول به نفع ایران نیست، مگر اینکه عمدن هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده باشند، که البته مشخص نیست هدف از این اقدام چه میتواند باشد.
به گزارش ایرنا، ایران پیگیر خرید تجهیزات بازخوانی جعبه سیاه بوئینگ 737-800 از شرکت سازنده است. اما یک شنبه رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در پاسخ به سوال که آیا ایران توانسته این فناوری را از بوئینگ خریداری کند یا اینکه کشورهای دخیل در سانحه 752 تجهیزات بررسی جعبه سیاه به ایران ارسال کردند، به ایرنا گفت فعلا هیچ پاسخی نداریم. اوکراین تایید کرد که ایران برای دریافت تجهیزات لازم تقاضا کرده بود، اما کیف میگوید این تجهیزات بخشی از آزمایشگاه ثابت است و امکان فنی انتقال آن به تهران وجود ندارد. شنبه کیف اعلام کرد الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، برای ادامه ریزنی پیرامون شرایط استخراج و تحلیل اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 به تهران سفر کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، امروز مصادف با 40مین سالگرد سقوط هواپیمای یا شلیک به هواپیمای مسافربری تهران کیف، همینطور که در گزارش هم شنیدیم، گزارش آنا رایسکایا، وزیر امور خارجه اوکراین در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته که جمهوری اسلامی باید به پرسش‌های بسیاری پیرامون شلیک به هواپیمای 752 تهران کیف و کشتن 176 تن مسافر بیگناه آن پاسخ بده. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، از طریق خط تلفن با ما همراه است. خوش آمدید آقای علیجانی. پرسش واقعا شاید اولین پرسشی که باید جمهوری اسلامی بهش پاسخ بده، یا بسیاری وقتی به این موضوع فکر میکنند این پرسش رو دارند که چرا جمهوری اسلامی اینطور با این مسئله برخورد کرد، با اتفاقی که این چنینه. و در آخرین صحبت وزیر امور خارجه ایران هم این بوده که ما حتی تکنولوژی، اعتراف کرده به این که تکنولوژی بررسی و خواندن جعبه سیاه رو نداره در ایران، اما اون رو به خارج از ایران هم نخواهد فرستاد. این سوال رو واقعا چجور میشه، از چه زاویه میشه بهش رسید؟
با سلام و بزرگداشت یاد قربانیان این حادثه دردناک. این حادثه واقعا به نحوه برخوردی که حکومت ایران باش کرد تابلویست از نوعی زورگویی و گلدوری آشکار و روند شتابناک، نوعی پوسیدگی پنهان، مثل یه سرطان که کل بدن حکومت رو در بر میگیره. اگه بخوام به سوال شما پاسخ بدم، شاید از چند زاویه بشه نگاه کرد. یکی این که از نظر حکومت بارها نشون داده که هدف وسیله رو توجیه میکنه، چیزی که قبل انقلاب علیه چپ ها حالا راست و دروغ میگفتن. جمهوری اسلامی و حاکمانش به ویژه آقای خامنه‌ای میگه ما داریم به سمت یه هدف و گله‌های بزرگی میریم، ما به سمت مبارزه با دشمن میریم، بقیه چیزا همه در راه این هدف بایستی قربانی بشه و همه چی توجیه میشه. زاویه دومش اینه که دستبندی است که اینا خلایق خدا رو میکنن، خودی غیر خودی میکنن. حالا بازم قبل انقلاب از قول امام علی میگفتن که همه مردم یا در دین با تو برادرند یا در آفرینش با تو برابرند. با این وعده ها انقلاب میکردن، ولی حالا سپاه و خودی ها خونشون گویی رنگین تره، مردم فرع بر قضیه ان. همون گونه که یکی از رهبران اطلاعاتی، مسئولین اطلاعاتی بار گفت سوریه برای ما از خوزستان مهمتره. این یه نگاهه و از تو این نگاه هست که نحوه برخورد در میاد. و شاید نکته سوم هم این باشه که حکومت به ویژه آقای خامنه‌ای هر چقدر پیرتر میشه لجبازتر مستبدتر میشه و آقای خامنه‌ای میاد سخنرانی میکنه، نه یاد میکنه، نه تسلیت نه عذرخواهی میکنه. یعنی الان آقای خامنه‌ای مسئلهش اصلا اینا در ذهن آقای خامنه‌ای پاورقیه، مسئلهش یه دست کردن قدرته. در دوره‌ای که یعنی واقعا یاد حزب رستاخیز میفتیم، در اون دوران که حکومت گذشته در اوج قدرت اقتصادیش بود، در مقطعی که باید فضا رو باز میکرد فضا رو بس، حالا آقای خامنه‌ای در مقطعی که در اوج ضعف اقتصادی است، به جای اینکه جبهه درونیش رو محکم بکنه، جناح‌ها رو نزدیک بکنه، انتخابات یه مقدار راحت‌تری برگزار کنه، دل مردم رو به دست بیاره، ظاهرا همون مسیر رو داره میره. یعنی همون کاری که حکومت گذشته رو به سمت نابودی برد، حالا آقای خامنه‌ای قدم به قدم داره همون کارو میکنه در فاصله‌ای که از مردمش میگیره. و متاسفانه ما شاهد پوست اندازی نسلی در اون حکومت هستیم. یه عده ریاکار و راندخاری دارن خیز برداشتن بیان تو قدرت که اخلاق اونها همین روشی است که ما در برخورد با سقوط هواپیما و زدن هواپیما دیدیم.
آیه علی جنی، 40 روز از این فاجعه میگذره و کمتر اتفاقی در ایران در طول این 40 سال، 41 سال، شاید فجایع بسیاری در ایران رخ داده ولی کمتر واقعی بوده که تا این حد بعد از گذشت 40 روز اینقدر همچنان تازه بمونه احساس اندوهی یا سوگواری که به نه فقط بازماندگان بلکه به کل جامعه ایرانی در درون و بیرون از ایران داده. آیا واقعا این اتفاق میتونه یک سرفصلی برای یک تغییراتی در آینده بشه به گمان شما که مسائل ایران رو ناظرش هستید؟
ببینید، این بلافاصله بعد از تشییع جنازه آقای سلیمانی که حکومت در باد این تشییع جنازه خوابیده بود، پیامد خودشون نشون داد. یعنی افکار عمومی جامعه به ویژه توسط وجدان بیدار جامعه که دانشجو هستن تو خیابون ریختن و عکس العمل نشون دادن. این یه نمونه است، یه نشانه و نمادی از یه نوک قله یخیست که عمق اجتماع رو نمایندگی میکنه. ببینید، شاید بشه گفت مقاومت و استقامت خانواده ها به ویژه در خارج از کشور که حریم امنیت دارن و فشار خارجی، یعنی فشار دولت کانادا، اوکراین، اگر این فشارها به مردم منتقل نشه و به حکومت منتقل بشه، این دوتا خیلی نقش داشت در این که به علاوه شبکه‌های اجتماعی، یعنی برخورداری از یک ابزار تکنولوژی که اصلا سانسور رو منتفی به انتفاع موضوع کرده، اینا دست به دست هم داد. هرچند خطر معامله به خارج جیا هست ولی دیگه تیر از کمان پریده، یعنی این به نتیجه نشسته. حالا سلبریتی ها اومدن، هنرمندا، جامعه مدنی، دانشجوها، و بد نیست که بگم در همین جا و باز از هفت‌باری که از روحانیت خبری نشد، روحانیتی که بنده نافش به چاهای نفت شده و علارغم این که بخش زیادیش از حکومت ناراضی هستن ولی جرأت اعتراض ندارن، جامعه مدنی ایران دست به دست خانواده ها و فشار شبکه‌های اجتماعی تونست این داغ رو تبدیل به یک امر نمادین بکنه، چیزی که در دههای گذشته مثلا در رتبه اعدامهای 67 با کمال تأسف اتفاق نیفتاده بود.
خیلی سپاسگزارم از شما رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از پاریس با ما همراه بود. و ما به سراغ شبکه‌های اجتماعی بریم. در این 40مین سالگرد این فاجعه، کاربران فارسی زبان همچنان دارن مثل تمام 40 روز گذشته که خاموش نشده واکنش ها به این ماجرا، امروز هم واکنش هایی به گسترده‌ای بوده از طرف کاربران شبکه‌های فارسی زبان. بنیامین صدر از این بخش رادیو فردا با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به این بخش. بنیامین، برامون توضیح.
سلام دوباره به تو مهرداد، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این موضوع همچنان داغه. یکی از مسائلی رو که تحت شعاع قرار داده انتخابات مجلس هست. خب انتخابات مجلس از مدت ها قبل بحثش مطرح بود در بین فعالین سیاسی، به خصوص فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، که بعد انتخابات های پیش رو با توجه به رویه‌ای که جمهوری اسلامی و حاکمیت در پیش گرفته برای در واقع رد صلاحیت ها های گسترده، فضای در واقع حالا سانسور خبری که حاکم کرده و نبود آزادی و دموکراسی به تعبیر مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، خب تحریم بشه انتخابات های آینده. این اتفاق پررنگتر دنبال شد، به خصوص بعد از ماجرای وقایع خونبار آبان که به کشته شدن در واقع صدها تن و حالا به گفته خبرگزاری رویترز 1500 معترض خیابانی و همینطور کشته شدن سرنشینان هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه، این موضوع خیلی جدی‌تر دنبال شد در شبکه‌های اجتماعی. اما این نگاه تحریم انتخابات که حالا به نوعی در واکنش هست به فضای چند ماه اخیر ایران به خصوص و اساساً رویه‌ای که حاکمیت جمهوری اسلامی در پیش گرفته، مخالفینی هم داره، کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند و همونطوری که رهبر جمهوری اسلامی هم گفت به هر قیمتی مردم رو دعوت می‌کنن به رأی دادن و حضور در انتخابات. حالا این انتخابات، انتخابات مجلس، مثلا میلاد عسکری در توییتر خودش نوشته که تحریم انتخابات و شعار رأی بی رأی، رأی بی رأی مرتاد در واقع هشتگی هست که در شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از تحریم انتخابات و شرکت نکردن در انتخابات داغ شده. این میلاد عسکری که از ظاهرا طرفداران جمهوری اسلامی هست میگه که این سیاست، سیاست شکست خورده مخالفان حکومت و کسانی هست که نمیخوان به تعبیر این کار بر مردم، بر سرنوشتشون مسلط بشن. میلاد عسکری نوشته تشکیل یک مجلس قوی دشمنان ملت رو ناامیدتر از گذشته میکنه. تشکیل یک مجلس قوی چیزی هستش که اصولگراها و طرفداران جمهوری اسلامی خیلی سعی میکنن تو شبکه‌های اجتماعی راجبش حرف بزنن. در واقع یک نوع خط کشی هست بین نیروهای خودشون و نیروهای موسوم به اصلاح طلب که اونها هم به نوعی بخشیشون در این انتخابات حضور دارن، هرچند بخش کوچکیشون هم تحریم کردن یا گفتن شرکت نمی کنیم. این خط کشی که مجلس قوی در واقع میخواد بگه که یه نوع تبلیغ هست برای کاندیداهای اصولگرایان، چیزی که با مخالفت کاربران مخالف جمهوری اسلامی و منتقدان حکومت روبرو شده. مثلا کاربری به نام پرشیا نوشته که به حرمت خون پاک جوانان ایران رأی نمیدم، مثال زده کشته شدن پویا بختیاری که همونطوری که اغلب شنونده ها میدونن کارشناس در واقع برق بود، مهندس برق بود، 27 ساله که با گلوله‌ای به سرش کشته شد، خیلی بازتاب داشت. گفته این پویای بیگناه توسط مزدورانی که گلوله‌ای به سرش زدن کشته شد، خواسته پویا فقط طلوع یک روز روشن برای ایران و مردمش بود و آزادی، بنابراین هر رأی ما خیانت به خون جوانان ایران مثل پویاست. مسیح علی نژاد هم اشاره کرده به اهمیت کمپین رای بی رای که در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده و گفته که این موضوع باعث شده که شورای نگهبان هم واکنش نشون بده.
خیلی سپاسگزارم از تو بنیامین صدر بود که به بخش کوچکی از واکنش‌هایی که در فضای مجازی درباره هشتگ رای بی رای در واقع اتفاق افتاده پرداخت. اما در ادامه با شما شنوندگان رادیو فردا همراه بشیم، صدای شما رو بشنویم، برمیگردیم.
جناب رئیس جمهور در روز زن فرمودن که حداقل دست رئیس جمهور رو در انتخاب وزرا آزاد بگذارید، دست وزرا رو در انتخاب معاون وزرا آزاد بگذارید. سوال ما اینه، بعد از حدود 8 سال ریاست جمهوری و با تمام قول و قرارهایی که دادن در مورد رفع حظر اینترنت، چه میدونم حقوق شهروندی و همین چیزها، اینه وقتی دیدن در همون دور اول دستشون در انتخاب وزرا آزاد نیست و دست وزرا در انتخاب معاونینشون آزاد نیست، چرا ایشون یک استعفا رو، اون هم نه به رهبری که از قماش خودشونن صد البته، یک استعفا رو به حضور ملتی که بهشون رأی دادن ندادن؟ جناب روحانی دنبال چی هستن؟
بقیده من تحریم این انتخابات نمایشی یه حرکت مدنی با بیشترین دستاورد اجتماعی برای مردمه، ضمن اینکه کمترین هزینه رو براشون داره. مردم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی رو پیش رو دارن، دیگه فریب اونا رو نمیخوان بخورن و نخواهند خورد که آخرین اونها فریبکاری، جنایتی که در مورد هواپیمای اوکراینی کردن و دروغ و لاپوشانی که در مورد سرنگونی این هواپیما انجام دادن پیش روی مردمه. مردم خودشون بهترین قضاوت رو خواهند کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در ساعت که در ساعت 16 آغاز و در 16:30 هر روز به پایان میرسه. سپاسگزارم. من مرتضی قاسم‌فر هستم و برای شما لحظاتی آرام و سرشار از لبخند آرزو میکنم.